از سواین را ابتکارن خودشون ابداع فرمودن، از متن قرآن گرفتن توحید صمدی قرآنی، که توحید صمدی قرآنی یه حقیقت است و این کمال اول هم هست برای همه که وجود است مشهود ما. وقتی از توحید صمدی قرآنی حقیقت وجود تنزل پیدا بکنیم، یعنی وجود رو پایین بیاریم، به این معنا وجود را تنزل بدیم. اگر وجود را تنزل داده ایم، دیگه میاییم سفر از حق به سوی خلق میشه. وقتی سفر از حق به سوی خلق شد، اونگاه مسافرت در خود خلق آغاز میشه. یه مقایسه ای رو عنایت فرمایید، لطف فرمایید دقت بشه. در سفرهای عرفانی که در قوس صعود میخواد انسان بالا بره، از اینجا به طرف حق برود، میگن سفر از خلق به سوی حق، این اول. بعد وقتی آدم به حق که رسید، در اوصاف و اسماء حق سفر میکند، اون میشود دوم. بعد دوباره از اوصاف و اسماء حق به سوی خلق مسافرت میکند، می شود سوم. بعد در سفر چهارم در خلق مسافرت می کند تا ببیند خلق چجوری حق نمایند، این می شود سفر چهارم. اما الان در معرفت نفس، چون داریم در مقام قوس انا لله می آییم که قوس نزول است، در حقیقت داریم اول سفر از خلق حق به سوی خلق می کنیم، چون اولین مرتبه سفر ما را وجود تشکیل داد. وجود است که مشهود ماست و ما جز وجود نیستیم و جز ما همه وجودن. این کمال اولیش، این کمال اول که به دست آمد حق شد، از حق به خلق سفر میکنیم. خب حالا وجود رو بخوایم تنزل بدیم، بخوایم بگیم وجود آسمان، وجود زمین، وجود آب، وجود خاک، وجود حیوان، وجود جماد، وجود نبات، وجود انسان، بخوایم اینجوری وجود ماست و ما جز وجود نیستیم و جز ما همه وجوده، این کمال اولیش. این کمال اول که به دست آمد حق شد، از حق به خلق سفر میکنیم. خب حالا وجود رو بخوایم تنزل بدیم، بخوایم بگیم وجود آسمان، وجود زمین، وجود آب، وجود خاک، وجود حیوان، وجود جماد، وجود نبات، وجود انسان، بخوایم اینجوری بیایم سفر کنیم، اون وقت در این سفر میاییم سفر در خلق میکنیم. سفر در خلق این است که همین بحث بعدی عبارته که فرمودن اکنون به دنبال این بحث میریم که ببینیم کدوم یکی از مشهودات اشرفن از دیگران. بعد دیدیم که خلق یک عده جمادن، یه عده نباتن، یه عده حیوانن، یه عده انسانن، که ما الان در این دید جمادبینی، حیوانبینی، انسانبینی و نباتبینی در حقیقت با دید حق به این موجودات مشاهده کردیم. چرا؟ برای اینکه ما اولین دید و اولین شهودی رو که پیدا کردیم خود متن وجود بود، و متن وجودم یعنی حق. الان شما بسیار از کتابای آقا رو که باز میکنید، هی تعبیر میفرماد وجود مسابقه با حق است، یعنی وجود همسنگ، هموزنه. اصلا وجود یعنی حق. اینطوری که ما اینها رو دیگه در معاصر آثار، این جلد اول، همون اون معاصر دوم، لطیفه دوم، به عنوان توحید صمدی قرآنی آوردیم که وجود اصل است و مساوی با حق است. خب حالا که ما همون لحظه اول بینشمون بینش حقانی شد و اولین بینشمون هم حق شد و اولین سفرمون رو هم از حق به سوی خلق آغاز کرده ایم، قطعا از این به بعد هر چه در خلق مسافرت میکنیم، دیگه مسافرتمون مسافرت حقانیست، مسافرت حقه، دیگه مسافرت باطل نخواهیم داشت. اینو دارید؟ دیگه از این به بعد مسافرت باطل نخواهیم. چرا؟ چون برای اینکه همین مرتبه اول آقا دید حق رو به ما دادن. دید حق چی بود؟ دید وجوده. وجود است که مشهود ماست. اون وقت قهرن در اینجا حق و باطل میشه، بعد یعنی وجود و عدم، که بعد به لطف خدا در معنای حق که رسیدیم، نه تا معنا برای حق میشود، اون لطیفترین معنا بین حق و باطل همین معنایی است که بین وجود و عدم معنا میکنیم. میگیم حق یعنی وجود، باطل یعنی عدم. اون وقت اگر بحث هایی در کتاب های عرفانی عرفا میخونید که هرگز عرفا دید باطل بین ندارن، فقط و فقط دید حق بین دارن و هر چه که میبینن حق میبینن، بر اساس همین مبناست. چرا؟ برای اینکه حق شد وجود، باطل شد عدم. عدم هم که در ابتدای درس اول فرمودید که هیچ است و هیچ چیزی نیست اصلا که به حساب بیاد، و اونی که هست وجود است، و انسان اون چه که میبیند، میشنود، میبوید، میچشد و لمس میکند در حواس خمسش حتی وجود است، و بعد هم در قوه خیال و وهم ادراک میکند، بازم وجود ادراک میکند، و در عقلم که ادراک میکند باز وجود رو ادراک میکند، و در مقام قلب هم که به شهود مینشیند باز شهود رو، وجود رو شاهد میبیند و مشهود میبیند، و در مراتب وجودی دیگر هرچی را که ادراک میکند بازم همه به متن وجود میخورد. پس در حقیقت شما اصلا دید باطل بین ندارین، که حتی باطل هم اینجا به نام حق باز در کنف وجود یک آبروی گرفته، که آقا در عبارت آوردن که عدم هیچ است، و اگر بحثی از عدم پیش آید به توفیل وجود خواهد بود، که حتی عدم هم که هیچ است، این مفهوم هیچ بودن، چون عدم مصداق هم نداره. ما یه چیزی رو در خارج نشون بدیم بگیم اینو میگیم عدم، نداره. یه چیزی در ذهنمون هم درست کنیم به نام وجود ذهنی، بگیم این یکی هم عدم باشه، اینم نداره. فقط تنها چیزی که از عدم میسازیم یک معنایی است و یک مفهومی است به نام نیستی، نبود، هیچ. این مفهوم را هم باید به توفیل وجود بسازیم. چرا؟ برای اینکه باید منی باشم، ذهن منی باشه، وجودی باشه، این ذهن وجود داشته باشه، من و عالم هم وجود داشته باشند، مفهومی هم وجود داشته باشد، و ما یکی از این مفاهیم وجودی رو به نام هیچ تصورش کنیم. حالا تازه ببینید خود مفهوم عدم باید یک مفهوم وجودی باشه یا نه؟ برای اینکه خود مفهوم اگر بخواد مفهوم وجودی نباشه، چجور میشه آدم تصورش حتی بکنه؟ پس باید مفهوم وجودی هم باشه تا آدم بتونه یک مفهومی از مفاهیم وجودی را به نام مفهوم نیستی تصورش هم بکنه، که بازم تازه میخواد تصورش هم بکنه تصور وجودی است، نه تصور عدمی. میبینید صدر عدم را، ذیل عدم را، متن عدم را باز وجود گرفته، که اصلا هیچ جا برای غیر وجود نگذاشته. چون این طوری پس قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که اینجا عدم در قالب لم یکن له کفوا احد آمده دیگه، هر کس وجود. چون اولین مرتبه ما را مرتبه وجود تشکیل داد، پس دیگه از این به بعد در معرفت نفس هر چه مسافرت میکنیم مسافرت وجودی است، مسافرت عدمی نیست. وقتی مسافرت وجودی شد، چون اون وجود در اولین وهله جزء روشن‌ترین روشنها بود، خیلی در خود او فهم نکرد، ولذا در درس اول همین دو سه سطر اول که همین مسافرت اصلی ما در خود غرق در وجود است، که ما اصلا در وجود غرق شدیم، چی بگیم؟ بگیم من نیستم که نمیشه، بگم غیر از من نیستم که نمیشه. چطور منی نیستم و غیر از منی نیستم
ولی این که این من میگوید منی نیستم و غیر از منی نیستم، پس معلوم است هست که میگوید منی نیستم غیر از منی نیست. پس ما غرق در وجود شدیم، اصلا از وجود در نرفتیم، تو دریای بی‌نهایت وجود غرقی. وقتی در این دریا غواصی کردیم دیدیم که این دریا خیلی روشنه، بعد میایم به طرف آثار این دریا که اثر این دریا رو تعبیر میکنیم به خلق که مشهودات ماست. حالا میگیم که راستی ما که گفتیم ما وجودیم، جز ما همه وجودن، ما چه نحوه وجودیم؟ همه در اصل وجود با هم دیگر شریکیم، همه وجودیم، هستیم، این یکی رو هیچ حرفی نداریم. حالا ما چگونه نحوه وجودیم؟ چه حقیقت وجودی هستیم؟ میگیم خب خیلی خوب، باید بیایم آثار یکدیگر رو بسنجیم دیگه، ببینیم آثار اینایی که میگیم وجودن، اینا آثارشون چه مقدار است. هر کسی آثارش بیشتر، معلوم است از وجود بیشتر بهره گرفته. غیر از اینه؟ چون از کوزه همون تراوت که از کوزه برون، همون تراوت که در اوست. خیلی بعد میان تو مشهودات که مسافرت میکنیم، که حالا شد سفره، اولی شد سفره از حق به سوی خلق، و ما چون اول از حق شروع کردیم رسیدیم به خلق، با دید حق به سوی خلق آمده ایم. این را میفرمایید؟ با دید حق به سوی خلق آمده ایم. وقتی میخواییم بیاییم در خود خلق مسافرت بکنیم، دیگه این سفر دوم ما میشه که سفر من الخلق الی خلق، برخلاف اون سیر اسفار اربعه است که متعارف آیه میگن که اول سفر من الخلق الی حق، بعد سفر من الحق الی حق، بعد سفر من الحق الی خلق، بعد سفر من الخلق الی خلق. ما الان سفر من الخلق الی خلقمون آمده در اونجا چهارم بود، اینجا اومده دوم شد. سفر من الخلق الی حقمون اینجا اوله، اونجا میره سوم میشه. اونجا من الخلق الی حق اینجا میشه سوم، اونجا میشه اول. اینجا الان سفر من الحق الی خلق، اونجا سوم بود، اینجا میشه اول. از همین اول تو حق خلقی غرقیم. ما اصلا کجا خلق داشتیم؟ اینه که اونجا رو باید قوس سعود بگیری، ولی اگر عارف اونجا رو قوس سعود نگیرد، خب جناب عارف شما که میفرمایید که وجود است که مشهود ما، درسته؟ الان تو کتابای آقا که مطالعه میفرمایید میگه اسفار اربعه انسانی سفر من الخلق الی الحق. بعد شما این بحث رو که میارید با اول معرفت نفس، میبینید با هم دیگر تطبیق که به ظاهر نمیکنه که. چرا؟ برای اینکه شما در اول معرفت نفس فرمودی آقا وجود است که مشهود ماست. خب اگر وجود مشهود توست، وجود چیه؟ اونجا یکی از اصولتون میفرمایید که وجود مساوی با حقه، پس حق است که مشهود ماست، درست؟ اولین پله‌ای که قدم گذاشتی پله خلق حق است، پس چطور میفرمایید که سفر من الخلق الی الحق؟ معلوم است اون سفر در قوس صعود از این ور میخوای بالا بری، اما الان در معرفت نفس سفر در قوس نزول آغاز شده. اینه که معرفت نفس است آقا، روند بحث طوری است که هم سفر در قوس نزول داریم و هم سفر در قوس صعود داریم، منتها سفر را در اصطلاح مربوط به قوس صعود میدونن، بعد در قوس نزول دیگه بحث از سفر نیست، بحث از تنزله، بحث از تنزله. ولذا ما مجبوریم که در اولین وهله از حق خبر داشته باشیم، غرق در دریای حق بشیم، بعد بیایم از حق تنزل بکنیم، بعد دوباره بعد از تنزل از حق سفر آغاز کنیم، دوباره به سوی حق برگردیم. این نظم بحث انا لله و انا الیه راجعون. حالا اومدیم که از حق تنزل کردیم، آمدیم به سوی خلق. همین که از حق تنزل کردی به سوی خلق آمدی، حالا میخوای در خلق یک مسافرتی انجام بدی، ببینی که این مشهودات تو که همه وجودن اینا چه نحوه وجودن. فرمودید بعضی ها رو آثارشون رو بررسی کردیم، دیدیم اینا اثر وجودیشون تا یه حدیست که میان در اون حد جمود پیدا میکنن که اسمشون رو گذاشتیم جماد. جماد چیان؟ اونایی هستن که جسم دارن، حجم و وزن دارن، شکل و بو و اینها هم دارن، اما به ظاهر که اینا رو نگاه میکنیم میبینیم که هیچ حس و حرکت ندارن. الان این قطعه فلز، اون فرش، این چوب، این ساختمان، اینا حس و حرکت دارن؟ نه. اسم اینا رو گذاشتیم جماد. اینا یکی و دوتا هم نیستن، خیلی هن آخر، خیلی تعدادشون بالاست، خیلی از آسمانی ها رو میگیرن، خیلی از زمینی ها هم جزء این طایفه هم. بعد تا میرسیم گروه دوم شده بودن نباتات، اونها دیدیم که نه، یه مقداری حرکت هم دارن و چیزکی هم حس هم دارن و چون حرکتشون بر اساس رشد است و نموه، اسم اینها رو گذاشتیم نباتات. اینها کسانی هستن که دارای رشد. از اینا یه گروه دیگری رو هم بالاتر از این شناسایی کردیم، دیدیم اینها علاوه از این که رشد و نمو دارن، حواس پنجگانه هم دارن، میبینن، میشنون، میکشن، لمس میکنن، میبوین. اسم اینها رو گذاشتیم حیوانات. اینها تا سرحد وهم و خیال هم میان. اینا گروه سوم. بعد گروه چهارم آمدیم، دیدیم که اینها علاوه از این کمالاتی که این سه گروه قبلی دارن، اینا کمالات بیشتر از این رو هم دارن. اسم اینها رو گذاشتیم انسان. در بین انسان هم باز در افراد او مسافرت کردیم، دیدیم انسانهای دانا شریفترن از انسانهای نادان. بس تا به اینجا آمده بود. نکته ای را عرض محضر برسونیم که در ابتدای بحثیم هم جلو آتش عزیزان را نگیریم، آتشتون شدیدتر بشه، و همین که این آتش به تشنگی آدم را به بیراه هم نبره، چون خیلی از مواقع انسان تشنه دنبال آب میگرده و همین تشنگی موجب انحراف هم میشه، چون چه بسا سراب رو آب بپنداره و به طرف سراب بره. به حقیقت به دنبال آب خواهیش، اما سراب جویی کنه و بعد از این که میبیند که هیچو پوچ است، از اون به بعد هم تشنگی بیشتر شد، هم از پادر میاد، هم عمر میگذرد. بعد از این که وقت گذشت دیگه از اون به بعد به آب رسیدن مشکل. این رو به شما محضر عزیزانم عرض بکنم، تمام شما عزیزان، تک تک شما ها، هر کدامتون یک مطبعه هستید، یک مطبعه، یک چاپخونه. خداوند هر یک یک افراد انسان را، چه این که هر یک یک موجودات را به منزله یک مطبعه و یک چاپخونه قرار. چاپخونه. الان میبینید که هسته خرما چاپخونه است. این چاپخونهش چی کتاب چاپ میکنه؟ درخت خرما رو چاپ. ریشه رو اونجوری، ساقه رو اونجوری، خوشه رو اونجوری و میوهش هم اون میوه مخصوص. هسته پرتقال چطور؟ دانه پرتقال چطور؟ همید. دانه برنج چطور؟ همید. تمام اینا یه مطبعه هست که وقتی در این چاپخانه به چاپ میرسن، میبینن که هر کدوم یه کتاب مخصوصی میشه. تک تک شما عزیزانم یک مطبعه خاصی که هر کدام از شماها را باید یه چاپخونه مخصوصی درست کنید و بر اساس این چاپخانه خودتون کتاب وجودی مخصوصی به خودتون رو چاپ کنید، که کتاب هر یکی از شماها مخصوص به خودتونه، که هرگز در چاپخانه دیگر مثل شما کتاب چاپ نخواهد شد. غذایی که به شما میدن قرآن است. غذای دیگری که به شما تکوینن میدن نظام هستی است. این هر دو غذا رو شما میگیرید بعد از گرفتن این قضا مطابق با مطبعه خاصتون چاپ میزنید، خوابتون مطابق با مطبعه خودتونه، بیداریتون مطابق با مطبعه خودتون. میبینید الان آب، خاک، هوا، حرارت نور خورشید، آیا این خورشید که دارد میتابد انرژیش که میدهد به درختان یک نوع انرژی هست یا نه؟ یک نوع، یک جور میتابد یا نه؟ همینطور در این زمین 100 متر در 100 متر که 10 تا درخت به طول 10 متر در کنار همدیگر کاشته شده، آیا این خاک یک جور خاک هست یا نه؟ آیا مهندس کشاورزی بیا، آیا مهندس زمین شناس هم بیا این خاک رو شناسایی کنه، ببینه که این خاک 100 متر در 100 متر یک نوع خاک هست یا نه. میگه آقا خاکش یک نوع خاک، هوایی که از بالا بر اینها میآید و نازل می شود هوا هم یک جور هوا، درست؟ آبی هم که آقای باغبان سر می دهد از رودخانه یا از هوا از باران براش آب میاد، آب هم یک جور آبه. اما همین یک آب، همین یک خاک، همین یک هوا، همین یک نور خورشید یه جا مطبعه شده پرتقال، در یک کارخونه دیگر، در یک مطبعه دیگر شده نارنج، در یه مطبعه دیگر شده مثلا بفرمایید که پشمالو، در یه مطبعه دیگر شده سیب، در یه مطبعه دیگر شده انگور. میشه بفرمایید انگور آب و سیبه؟ نه. میشه بفرمایید سیب انگوره؟ نه. وقتی اینها رو با هم دیگر میسنجید میبینید قابل حمل نیستن. سیب انگوره؟ نه. به شما بگیم آقا برو از درخت انگور انگور بچین بیا، شما بری از درخت سیب سیب بچینی بیار، میگه آقا انگور آوردم، میگه آقا شما انگور نیاوردی سیب آوردی. سؤال، این انگور رو بشکافی همون آب و همون خاک و همون هوا و همون حرارت نیست؟ چرا؟ سیب رو بشکافی چطوره؟ همونه. خب آقا من سیب رو هم که بشکافم همونه، انگور هم که بشکافم که همونه، شما فرمودی سیب بیارم انگور آوردم، خلاف آوردم؟ بله؟ چه جواب میدی؟ میگید نه من سیب خواستم، ای انگور نیست، ای سیبه، او انگوره، اون پرتقاله، اگر ازت پرتقال خواستم اینو بیار، انگور خواستم اونو بیار. بعد شما میگی آقا استدلالم میکنی، میگی آقا مگه غیر از این است که همه همی آبو، همی خاکو، همی حرارتو، همی هوا هستن، غیر از اینن مگه؟ میگیم غیر از اینم که نیستن، حقم با شما. پس چطور باز میفرمایی که این غیر از اونه؟ الان در همین اول فرمودی حق وجود است که مشهود ماست، این وجوده، این وجود الان آب و خاک و هوا و همه چی الان شده وجود. این وجود وقتی که تنزل پیدا میکنه در یه جا شده جماد، در یه جا شده نبات، در یه جا شده حیوان، در یه جا شده انسان. اگه به شما بگیم آقا برو برای ما انسان رو بیار، شما برو یه تیکه چوب بیاری، میگیم آقا رفتی جماد آوردی، نه. میگه آقا مگه غیر از اینه که جمادم وجوده انسانم وجوده؟ میگیم نه غیر از این نیست. میگه آقا شما این وجود مگه نه انسان نخواستی؟ میگیم چرا؟ میگه انسان که همون وجوده، جمادم که همون وجوده، من رفتم بالاخره برای شما وجوده که آوردم، مگه غیر از وجود آوردم؟ با این حال نمیپذیری. حالا آیا ایشون این استدلال بکنه استدلالش قابل پذیرش هست یا نه؟ میپذیری؟ یعنی شما بگید جئنی به انسان، برو بر من آدم بیار، کسی بره بر شما یه قطعه سنگ بیاره، بعد استدلالم بکنه بگی آقا سنگ و آدم و نبات و حیوان و انسان و ملک و فلک و همه که وجودن، خب همه که وجودن، من رفتم برای شما وجود که آوردم، که همه در اصل وجود با همدیگر اشتراک دارن. بعد میفرمایی نه خیر آقا، درسته همه در اصل وجود اشتراک دارن، اما این وجود به منزله جوهر و مرکب و به منزله کاغذ خامی میمونه که وقتی بدی به این مطبعه برای شما یه طوری کتاب چاپ میکنه، وقتی بدی به اون مطبعه برای شما طور دیگر کتاب چاپ میکنه، وقتی بدی به مطبعه سوم برای شما طور سوم کتاب چاپ میکنه. اینها سه جور مطبعه هم مثلا، و من از شما وجودی را که در فلون مطبعه چاپ شده است اون رو خواستم، نه وجودی رو که در مطبعه جماد چاپ شده اونو میخوام. قرآن یه حقیقته، نظام هستی یه حقیقته، عالم یه حقیقت است. اما وقتی این قرآن میاد در مطبعه شما خونده میشود، تو میخوانی قرآن را در مطبعه تو، باید یک طوری قرآن جلوه کنه که این مخصوص به مطبعه توه، به کتاب خونه توه، به کتاب انتشاراتی توه، که آقا از این مطبعه تعبیر میکنن به جدول. ما جدولی از بحر وجودیم همه، یا تعبیر میفرمایند به دفتر، ما دفتری از غیب و شهودیم همه، یا تعبیر میفرمایند به مظهر، ما مظهر واجب الوجودیم همه. حالا درسته تو هم مظهری، آقا هم مظهر است، آقا هم مظهر است، و هر دوتا هم از یک منبع آب می نوشید به نام دریای غیر متناهی وجود، اما توی مظهر خاصی، آقا مظهر خاصی، آقا مظهر خاصی، آقا مظهر خاصی. اینه که وقتی میرید کتابهای آقایون و عرفا رو می خونید، فکر نکنید که اون چه که برای اون آقای عارف پیش آمده اون مال توه، نه خیر، این مال اون مطبعه هست. وقتی نشان از بینشانی های جناب آقای نخودکی رو میخونی، فکر نکن که باید مطابق اون با در تو هم پیاده بشه، نه خیر، این حقیقت وجود آمده در مطبعه جناب ملا حسن علی اصفهانی، اینجوری چاپ شده، اینطوری جلوه کرد. وقتی میای الهی نامه آقا رو به دست میگیری، میبینی در این مطبعه اینطور چاپ شده، ولذا هر یک از ماها باید طوری پیش برویم که مطابق خودمان الهی نامه داشته باشیم. این الهی نامه آغاز، این الهی نامه تو نیست، این مطبعی است که در این جان چاپ شده، در این انتشارات چاپ شده. منتهای یه بحثی هست، هر چه جان قوی تر بشه، هر چه جان قوی تر بشه، انتشاراتی های این مطبعه، این جان برای جانهای مادون می شود معیار. و چون جان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین جان و بزرگترین مطبعه حق و بزرگترین دفتر حق و بزرگترین مظهر حق و بزرگترین جدول حق، اون چرا که در اون مطبعه ساخته شده، چاپ شده، درست شده به نام قرآن، این یک چاپخونه هر چه چاپ کنه برای تمام مطبعه ها معیاره. و نظام شما هم قرآن میخونی، آقا هم قرآن میخونه، یک میلیارد افراد روی زمین قرآن میخونن، این یک میلیارد مطبعه از کتاب مطبعه وجودی جناب خاتم همه میگیرن، درسته؟ بعد این یک میلیارد نفر یک میلیارد معنا رو از یک آیه فهمیدن، آقا یه جور فهمید، آقا یه جور فهمید، آقام طوری فهمید، آقام طوری فهمید. آیا ما میتونیم بگیم که در حقیقت این یک آیه قرآن برای این یک میلیارد نفر یک میلیارد معنا پیدا کرده؟ حق داریم اینو بگیم، حق. ما من حرف من حروف القرآن الا وله سبعون الف معنا، هیچ حرفی از حروف قرآن نیست مگر اینکه 70,000 معنا داره. این 70,000 معنا دال بر کثرته، نه یعنی 70,000 فقط، بلکه بگو 700,000، 700 میلیون، 700 میلیارد، 700 تریلیارد، همینجور بره تا بی نهایت تریلیون و همینجور سنگتراشون و کذا و کذا، هیچ حد و حصر نداشته باشی. یعنی ما اگر یک کتاب داشتیم به نام کتاب قرآن و بی نهایت هم انسان داشتیم، این بی نهایت انسان این یک آیه قرآن رو بخوانن و بی نهایت هم معنا بفهمن، همه این معانی درسته. فقط تنها یه چیز هست، اینه که ما اوائل را چون نمیدونیم که آیا مطبعیمون این آیه رو گرفته درست چاپش کرده یا نه، باید خودمون رو دست استاد بدیم تا ببینیم این مطبعه‌مون درست چاپ میکنه یا نه. از اون به بعد خود دل می شود معیار. هر چه که چاپ کرده خودش می فهمه درست چاپ کرده یا درست چاپ نکرد. اوائل راه نمی دونه که این چاپ های شیطانیه یا القاعات سبحانیه. اگر یه مقداری راه رو طی بکند کم کم دل او می شود یک مطبعه مخصوصی که چاپخونهش چاپخونه صحیح می شه. وقتی چاپخونه صحیح شد از اون به بعد خودش می فهمه اون چرا که بهش دادن به حق دادن یا خدای نکرده چاپخونه بد چاپ کرده. اون چرا که خوب چاپ می کند باید بگه به من دادن، جزء واردات القاعات سبوهی است. اون چرا که بد چاپ کرده است به اون نداده ام، خودش بد چاپ کرده. بد چاپ کرده رو باید به حساب خودش بیاره. این میگن تقوای عارف. عارف میگه هر چی که خوش چاپ شده من عند الله، هر چی رو که بد چاپ کردم من بد چاپش کردم. اینجا دیگه مربوط به خود منه. حالا غرضم اینه که عزیزان من، سروران گرانقدر من، شما باید مسیر تحصیل رو که انشاءالله در پیش گرفتید ثابت قدم بمونید، چه اینجا چه در هر جای دیگر تحصیل. منتها مهمش این است باید اصول و امهات رو بگیرید. الان هستاقه هر درس رو که میخونم بعد از یک درس، دو درس، چهار درس، چند درس میگن آقا حالا بیایم این درس هایی رو که خوندیم اینها رو به صورت اصل اصل در بیاریم. ما این اصول رو که انشاءالله که خوندیم شما این اصول برای شما معیاره. این اصول رو باید داشته باشید. هر کتابی رو میخونید با این اصول بسنجید. اینات میفهمید چی عرض میکنم؟ هر کتابی رو از اون به بعد دیگه حالا اگر خواستید ما کتاب معرفی کنیم کتاب معرفی میکنیم، که خود به خود در لابلای بحثا هم آقا کتاب معرفی میکنن، هم ما برای شما کتاب معرفی میکنیم، از کتابهای استقا کتابهای دیگران کتاب معرفی میشید. اما اینو بدونید هر کتابی رو میخونید، پای هر منبری میشینید، پای هر سخنرانی میشینید، هر حرفی رو گوش میدید، اونی که برای شما معیار است اون اصول معیاره. اصول معیاره. هر مطلبی رو با اصول تطبیق میدید میبینید اگر با اصل سازگاری داشت مطلب حقه، اگر میبینید با اصل سازگاری نداشت نمیخواید بگید مطلب حقه، بگید بالاخره من بر اساس این اصول میپذیرم. حالا هست آقا یه کاری رو الحمدلله دارن میکنند و ادامهش هم میدن انشالله، بلکه اون به دستمون برسه میرسه که انشالله 1001 اصل، که اگر انسان این 1001 اصل رو درست بفهمه هر کتابی رو که میخونه با این 1001 اصل مقایسه میکنه و این 1001 اصل رو میتونه به عنوان تفسیر قرآن بگیره. تمام آیات قرآن رو، چون این 1001 اصل از آیات قرآن گرفته شده، تمام این 1001 اصل از آیات و از روایات و از متن نظام تکوین اخذ شده است، اون وقت با این 1001 اصل میتونه به طرف تفسیر قرآن بره. بعد حالا این 1001 اصل کدهایی میشوند که در مطبعه وجودی شما باید دوباره چاپ بشه. ببینید در خوابتون، در بیداریتون، در تمثلاتتون، در مکاشفاتتون چی براتون پیش میاد. این حالا انشاءالله اگه عرایزی هم به دنبال این بحث بود فردا.
والحمدلله.